أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الملك إني أرى سبع بقرات سمان تأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. قالوا أضغاث أحلام فما نحن بتعبيد الأحلام بعالمين. وقال الذي نجا منهما من ذكر بعض أمتين ألا أنبئكم بتعبيده فأرسلون. يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلی ارجعه للناس لعله یعلمه. اون چه که قبل از این تعطیلات طولانی بازگو شد این بود که حضور مبارک یوسف سلام الله در اثر طهارت و قداستی که داشت از نسیان خدا به رجوع به غیر خدا مسئول بود. اون فانساه و شیطان و ذکر ربه حتما به غیر یوسف برمیگردن و اضافه ذکر به رب هم اضافه مفعول است، یعنی اون شخص به یاد مالکش باشه. در آیات قبل یعنی آیه 36 اینچنین بود: و دخل معه السجن فتیان قال احدهما انی ارانی اعصر خمرا و قال الاخر انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا. این و قال الملك انی ارا عطف بر اون قال احدهما انی اراست که اینها مناسب همان بود و هماهنگ، گرچه یک صرف تقریبا فاصله است اینها با هم مرتبط باشند. اونجا قال احدهما انی ارانی اعصر خمرا، اینجا و قال الملك انی ارا سبع بقرات. مطلب دیگری است که رؤیای حضرت یوسف سلام الله علیه به صورت فعل ماضی تعبیر شده است: انی رأیت احد عشر کوکبا، اما اینجا به صورت فعل مضارع تعبیر شده است. در هر دو قسمت هم اونها گفته اینی ارانی اعصر خمرا و قال الاخر اینی ارانی احمل فوق رأس خبزا، هم پادشاه مصر گفت اینی ارا سبع بقرات. معلوم میشود این خوابها را شاید مکرر میدیدن، چند شب پشت سر هم دیدن یا بالاخره استمراری داشت. این خواب شفاف و روشن بود برای اونها که گوی همکنون دارن میبینن. سر تفاوت تعبیر به ماضی و مضارع که از این دو نکته میتواند باشد: و قال الملك اینی ارا سبع بقرات، من میبینم که هفت گاو چاق که سمان جمع سمین است. این هفت گاو چاق را هفت گاو لاغر میخورد. این تعجب برانگیز است که چطور گاوی گاوی را میخورد، اونم گاوی لاغر گاوی چاق را میخورد. سبع بقرات سمان که یأکلهن سبع عجاف، اعجف باید جمعش عجف باشد، ولی برای اینکه هماهنگ با سمان باشد از جمع دیگرش استفاده شد که اجاف باشد. البته این جمع مکسر سمایی است، قیاسی که نیست، اون جمع سالم است که قیاسی است. این اجاف در برابر اون سمان قرار گرفته شد. غالبا افعل به فعل جمع بسته می شود، اعجف به عجف جمع بسته می شود. اجاف در برابر سمان یعنی گاوهای لاغر. اینا رو من میبینم که این هفت گاو لاغر اون هفت گاو چاق را میخورد و میبینم هفت خوشه سنبل سبز این هفتا رو میبینم
در کنارش هم هفت خوشه خوشدیده رو که آماده برای درو هستن میبینم. اینا کاری با هم ندارن، هفت خوشه سبز است و هفت خوشه خوشدیده. اینا یعنی چی؟ این داره من خیلی شفاف و روشن ببینم که انه نیست، واقعا میبینم این را تو رویه. این را در دربارش مطرح کرد که عالمان تعبیر حضور داشتن، دیگران هم بودن و اون کسی هم که ساقی بود او هم حضور داشت که از این صحنه با خبر شد. یا ایها الملأ افتونی، استفتار کردن اختصاص مسائل فقهی ندارد. هر مطلب علمی را که کسی از دیگری سوال میکند در حقیقت دارد استفتار میکند. گاهی حکمت و کلام را در استفتار میکند، گاهی فقه را استفتار میکند، گاهی مسائل اخلاقی و حقوقی را استفتار میکند و مانند. این درخواست فتوا یعنی اون جواب علمی که مشکل این شخص را برطرف کند، اون رو میگن افتا، این رو میگن استفتا. یا ایها الملأ افتونی فی رؤیا، این رؤیا برای من یه مشکل علمی شد. یعنی این کنتم لرؤیا تعبرون، اگر شما تعبیر خواب بلدی، گرچه از بحر محیط نقل شده است که تعبیر خیلی روان نیست به باب تفعیل بردن، همون عبر رؤیاست، یعنی عبور دادن و عبور کردن. اگر این لامش هم لام تقویت است، این کنتم تعبرون الرؤیا، این متعدیس احتیاج به لام هم ندارد. اگر شما رؤیا را تعبیر میکنید، عبور خواب را بلدید، برای من تعبیر کنید. این برش خیلی مهم بود. در جمع درباریان او هم عالمان تعبیر رؤیا حضور داشتن، هم رجال سیاسی و هم کارگزاران و خدمتگزاران، که اون ساقی که قبل از زندان بود و بعد آزاد شد، اینم در این جریان بود و شنید. این کنتم لرؤیا تعبرون، تعبیر رؤیا، عبر رؤیا، عبور رؤیا به این است که اگر این رؤیای اصلی داشته باشد، از یه جایی نشأت گرفته باشد، حتما به جایی ختم خواهد شد. اگر از درون خود این شخص برخیزد، به همون درون فرو می نشیند. بیان ذالک این است که یک عالم متصلی ما داریم که محصول خاطرات خود ماست، یه عالم منفصلی است که شما باشیم که نباشیم هست. حالا یا مثال منفصل است یا عقل منفصل است، بالاخره جهان است خارج. اگر کسی در خواب یا حالت خواب در بیداری یا مانند آن به اون عالم رابطه برقرار کرد، چیزی رو در اون عالم دید، با واقعیت رابطه برقرار کرد، منتها اگر معصوم بود، هم اون مشهودش یه وجود واقعی است، هم شهودش حق است. اگر معصوم نبود، اون مشهودش وجود واقعی است، اما شهودش گاهی حق است، گاهی حق نیست. مثل این که ما در تجاربمون، در دانش‌های تجربیمون، در محسوساتمون یه موجود مشخص خارج را درست نمی فهمیم، همونطوری که در امور تجربی یه موجود مشخص خارج را با اینکه وجود خارجی دارد ما گاهی درست می فهمیم، گاهی درست نمی فهمیم، اشتباه می کنیم. برخورد با اون جهان خارج به مثال منفصل هم همینطور است که اون موجود واقعی و خارجی است، ولی گاهی درست درک می کنیم، گاهی درست درک نمی کنیم. اگر معصوم باشه کسی، هم شهودش حق است، هم مشهود حق است. اگر معصوم نباشد، مشهودش حق است، ولی ممکن درست شهود بکند، درست شهود نکند. لذا اون چرا که غیر معصوم مشاهده میکنند، کشف میکنند، شهود میکنند تو مسائل عرفانی و مانند آن، الا ولا بد بد بر میزان عصمت عرضه بشود، یعنی ترازو. اون چرا که معصوم کشف میکند مثل بدیهیات و اولیات است، اون چرا غیر معصوم مشاهده میکند مانند نظریات است. ما هر نظری را در علم حصولی باید به ترازوی بدیهی بیاندازیم، ارزیابی کنیم تا معلوم بشه درست است یا نادرست. وزان کشف معصوم برای کشف عارفان وزان بدیهی برای نظری است. در علم حصولی نظری را باید به بدیهی که ترازوست و میزان سنجش است ارزیابی کرد تا معلوم بشود صحیح است یا خطا، ثواب است یا خطا. کشف شهود و عارفان هم همینطور است، باید به کشف معصوم عرضه بشود. اگر مطابق با کشف معصوم بود صحیح است و اگر مطابق نبود صحیح نیست. خب پس اون چرا که آدم میبیند اگر محصول خواسته های درونی او، امیال او، موهومات او باشد، از همون جا در آمد است، در همون جا غروب میکند، واقعیت را هم نشون نمیده. این را بگن از غاس احلام که سر نامگذاریش هم مشخص میشود. اما اگر کسی با خارج تماس گرفت، با جهان واقع تماس گرفت، نظیر اینی عراخ المنام انی از بحب شد یا نظیر اینی رأیت و احد اشرف و کمن شد، این با واقع تماس گرفت، اون مشهودش حق است، این شهودش هم حق است. حالا که مشهود حق بود و شهود حق بود، یا این اون مشهود به یاد این شاهد هست، مثل اینی عراف المنامی امنی از بحاب، این دیگه تعبیر نمیخواد، یعنی این اون واقعیت را مشاهده کرده است، این عبور نمیخواد، چون از جایی به جای دیگر نرفت تا به جای اصلیش برگردد. اما اگر کسی نه، یه واقعیتی را در جهان خارج دید، حالا یا در خواب یا در حالت خوابی یا در بیداری با واقعیت تماس گرفت، اون واقعیت را دید و از اون واقعیت به مناسب به او، مشابه او، مساوی او، مواسی او حرکت کرد، یه واقعیت های دیگه را پشت سر هم دید، اون آخرین مشهود او یادش موند، بعد به حالت عادی در آمد. اگه حالت منامیه داشت به حالت عادی در آمد، اگر خواب بودم که بیدار شد، وقتی بیدار شد اون حالت اخیر یادش است، اون چی که در دست ذهن اوست، مشهود اوست، همون حالت اخیر است. این را عرضه می کند به عالم فن رؤیا. اگر فاصله کم باشد و اون شخصم معبرشناس و عبورشناس باشد، می فهمد که این شخص چه واقعیتی را دید، یک، و چگونه از اون واقعیتی که بالاصال دید عبور کرد به دو سه حلقه رسید به این آخری، این دو، بعد این هم به کجا خاص می شود، معبر او را می داند، راه عبور او را می داند که این به کجا خاص می شود بعد چند روز یا چند ماه یا چند سال، اون را هم می فهمد، عبور می کند و عبور می دهد، می گوید یه هم چیزی اتفاق می افتد. این مال کسی که فن عبور رؤیا را بلد باشد، و اگر آشنا نباشد که خب خبری در این زمین ندارد. وقتی این خواب چهار ضلعی را پادشاه مصر دید، یعنی هفت گاو چاق را دید، هفت گاو لاغر را دید، چون هفت گاو لاغر این هفت گاو چاق را می کند، هفت خوشه سبز را دید، هفت خوشه خشکیده را هم دید، این خواب چهار ضلعی را دید، عرضه کرد که اونها برش عبور بکنند و عبور بدن. این کنتم للرؤیا تعبرو، اونا گفتن به این که این نظیر یه دسته علفیست که انسان از زمین میکند که هم چوب خوش توشه، هم علف تر توشه، هم علف هرز توشه، هم علف خوراکی توشه، یه دسته علفی که هم خوش درش باشه، هم تر باشه، هم معقول درش باشه، هم غیر معقول، این رو میگن زیق که تر و خوش درش است، میگن رفویابس بافته، رفویابس بافته عمله، یه مشت، یه دسته علفی که از یه باغبان از زمین جمع میکند، چهار تا علف خشک هم توش هست، چند تا علف سبز هم هست، چند تا خوراکی هم هست، چند تا غیر خوراکی هم هست، این رو میگن رفویابس، این همه هنگ نیست، میگن رفویابس بافت همه، تر و خوش رو جمع کرده همه، این رو میگن زیخس، زغز یعنی یه دست علفی که همه چی توش، یا یه دست چوبی که همه چی توش هست. این کلمه زفت هم تو سوره مبارکه صاد هست، هم انبیا که رو بعد میخواییم. اینا گفتن این خواب تو مثل میگیم خواب فله‌ای، حرف فله‌ای است، انباری است، خرواری است، یعنی نظمی درش نیست، مخلوط است. این از غاص احلام است، شما چند مشت حرف از درون در آمد و دیدی، این دیگه تعبیر نداره. و ما هم اهل تعبیر رؤیا نیستیم، ما یا صالح به انتفاع موضوع است که اینها تعبیر صحیح نداره، یا به انتفاع محمول است که ما فن تعبیر بلد نیست. قالوا از غاص احلام و ما قلنا به تعبیر احلام به آدمین، یا ما اصلا تعبیر رؤیا بلد نیستیم، یا نه این احلام الفلام میشه احلام عهد است، یعنی ما اهلی نیستیم که این گونه از خوابها را تعبیر بکنیم. این کنار از این است که این سؤال به انتفاع موضوع است، این تعبیر نداره. چون این را پادشاه در دربار خود نهل کرد و گروه فراوانی بودن، حتی اون ساقی آزاد شدن بود، این قال الذي نجا و ذکر بعد من، این بعضی مدتی ها روی 7 سال بود یا کمتر و بیشتر، تازه به یادش آمد که خودش در مثلا 7 سال قبل در زندان یه خوابی دید و یک انسان راستگو این خواب را به درستی تعبیر کرده است. گفت من شما را با خبر میکنم، انا اونم بیکم، انا و ربکم، نه یعنی من تعبیر رؤیا بردم شما رو آگاه میکنم، به قرینه فارسلونه، یعنی منو بفرستید، یعنی منو بفرستید به سراغ کسی که عالم به تعبیر احادیث و تعبیر رؤیاست، از او بپرسم جواب رو بگیرم بیارم به شما. به همین مقدار گفت من خبرش رو شما میدم، نه انا و علمکم، انا انبئکم، من گزارش رو میارم، من بفرستید، من این نبأ و گزارش و خبرش رو شما میدم. ادعا نکرد انا اعلمکم، من عالمند و شما رو عالم میکنم. گفت من شما رو با خبر میکنم، گزارش رو شما میدم، من بفرستید تا گزارش صحیح براتون بیارم. فارسلون، این را فرست دادن، این هم آمده در زندان و ملاقات گرفته، رفته خدمت یوسف سلام داره، گفت ایها صدیق، و اینکه رفتار او را دیدن صادقانه بود، قول علمی او را دیدن، دیدن درست در آمد. خب کسی که مدتی سیره و سنت دیگری را بیازماید بر اساس صداقت بیابد، تعبیر به صدیق میکند، یوسفو ایها صدیق افتنا. این خواب را به صورت مبسوطی که شنیده بود مبسوطا نقل کرد. خب بعدا به طور اجمال اشاره میکنند، ولی بدون کم و کاست این رو نقل کرده است، یعنی 7 گاو لاغچاق، 7 گاو لاغر، این گاو لاغر، گاوهای لاغر، اون گاوهای چاق رو میخورن، 7 خوشه سبز و 7 خوشه خشکیده. این کلمه سب 3 بار تکرار شد، در بار 4 حذف شده است، یعنی سب بقرات 1، سب اجاف 2، سب سنبرات 3، و اخر یابسات دیگه نفرمود به سب یابسات. این به قرینه قبلی ها این کلمه سب حذف شده است و قبلا نمی شد حذف بکنیم، یعنی اگر در باره اون گاب های چاق که خب بالاخره حتما باید بفرماید به اینکه سبع و قراب دیگه، برای اینکه معلوم بشه شد، اگر در باره گاب های لاغر کلمه سبع را ذکر نمی کرد رقمش معلوم نبود، اونجا هم حتما باید ذکر بود. در باره خوشه ها اگر خوشه های سبع کلمه سبع ذکر نمی شد مشخص نباشه چند است، اما این خوشه های خشکیده این دیگه لازم نیست، به قرینه این سبع قبلی میشود فهمید که و آخر یابسات، یعنی این هم سبع و وجود مبارک یوسف هم همینطور فهمید. وقتی مبسوطن خواب را برای حضرت نقل کردن، حضرت دستور داد که شما یه 7 سال پربرکتی دارید، یه 7 سال خوشسالی را در پی دارید و این 7 گاو چاق نشانی دامداری های خوب و اون 7 سال هفت خوشه سبز نشانه کشاورزی خوب، در اثر داشتن باران مناسب به مانند آن هم دامداریتون هم کشاورزیتون در طی این هفت سال اول تأمین است. در اثر خوشسالیتون، قحطیتون و مانند آن هم دامداریتون هم کشاورزیتون تو هفت سال بعد در زحمت از گرفتار قحطی میشوید. بعد یه مطلبی را هم در آخر اضافه کرده است که فرمود سال 15 ها این میشود. اون رو باید علاحده بحث کرد که تو رؤیا اصلا نبود، نه تو سخن ملک بود، نه سخن گزارشگر بود. او رو با جداگانه بحث کرد تو وجود مبارک یوسف سلام الله علیه، او رو از کجا با خبر شد. حال اینا ترجمه این بحث است هنوز. یه بحث مبسوطی است در استاد اسمان داره تو بحث رؤیا دارن بعد از پایان پذیرفتن این بخشا، و بسیاری از مفسران هم جریان رؤیا را همینجا مطرح کردن که منشأ خواب دیدن، کیفیت تعبیر کردن اینا چیست. خب فرمود به این که وقال الملکو اینی ارا سبع بقرات سمان، میبینم هفت گاو چاق، که یأکلهن سبع اجافون، هفت گاو لاغر این هفت گاو چاق رو میخوره، و میبینم سبع سنبلات خضر، هفت خوشه سبز رو میبینم، و آخر یعنی هفت خوشه دیگر رو بیرم که یابسات و اینو خشکن. یا ایها الملأ افتونی فی رؤیای، این رؤیای من رو برم تعبیر کنی، من از شما استفدام میکنم، شما که عالم این فنید فتوا بدید تا من بفهمم تعبیرش چیست. این کنتم لر رؤیا تعبرون، اگر فن تعبیر رؤیا را بردید. اون ملأ که مسئول مستقیم بودن و مخاطب مستقیم، قالو اون چرا که شما دیدید از غاس و احلامین، این هم خاطرات روز شماست، آشفته های خیال و وهم است که خودش نشون داده، اینا هست و از اون مرحله وهم و خیال که تنزل بکند به اصطلاح به حس مشترک بیاید زدن میبیند، چیزی مطابق با واقع نداره، شما با واقع تماس نگرفتید، در درون خودتون اینا رو دیدی. قالو از غاس و احلام، حلم و حلم یعنی خواب، این چیزی که انسان در خواب میبیند، و ما این گونه احلام را نمیتوانیم تعبیر بکنیم. اگر الفلام احلام ناظر به عهد باشد، یعنی ما از باب سالبه به انتفاع موضوع تعبیر از غاس احلام را بلد نیستیم، اگر الفلامش الفلام جنس باشد یا استغراق، یعنی ما اصلا تعبیر رؤیا بلد نیستیم. و ما نحن به تعبیر الاحلام به عالمین، کسانی هستن در مصر مثلا تعبیر رؤیا بلد باشن، چون اون ساقی نجات پیدا کرده در جمع درباریان بود، از این قصه با خبر شد، گفت من میشناسم کسی را که از تعبیر رویا با خبر است. و قال الذی نجا منهما، از اون دو نفر، اون دو نفری که در آیه 36 فرمود و دخل معه السجن فتیانه، این که عرض شد قال الملک انی ارا اتفست بر قال احدهما انی ارانی، برای اینکه این یک واحد منسجم است گرچه یک صفحه فاصله شده. الان شما میبینید بعد از فاصله شدن بیش از یک صفحه، ضمیر منهما برمیگردد به اون فتیان، چون یه واحد منسجم هست این مقدار از فاصله ضرری ندارد بین معطوف و معطوف علیه بماندون. و قال الذی نجا منهما، از این دو نفر که یکی نجات پیدا شد، و ذکره بعد امتین، این ذکره به باب افتعال که برود از تکره می شود، بعد از ذکره می شود، بعد از ذکره، این و ذکره بعد امتین بعد یه مدتی تازه یادش آمد. حالا معمولا می گفتن بوشت مبارک یوسف سلام الله علیه مثل هفت سال زندان بود. خب اگر فانساه و شیطان و ذکر ربه مازدگاه به از یوسف برگردد، که از یوسف نام خدا را به یاد خدا را فراموش کرد، و هفت سال به کسی که به مقام نبوت میرسد، کسی هنوز از نبوت او سخنی به میان نیامده، این 7 سال خدا را فراموش کرده بود، به زندگی ناسیانه به سر بود. چه احتمالی است؟ یه روایتی از ابن عباس نقل کردن که نشون میداد که نعوذ بالله وجود مبارکه یوسف 3 تا اشتباه کرده. خب اینا در اثر نداشتن همون مبنای کلامی است که انبیا، اگر کسی از اون مبانی با خبر باشد و با دست پر خدمت قرآن کریم برود، اینا میشه مخصص لبی متصل یا مقید لبی متصل یا قرینه لبی متصل. اینه که تو اصول خوندید اگر چون که اطلاق باشد یا عموم باشد یا محتاج به قرینه باشد، جای مخصص لبی متصل است، مقید لبی متصل است، قرینه لبی متصل است، این عقلی. و اگر بدیهی و شفاف باشد به منزله متصل است، و اگر نظری و پیچیده باشد که به منزله منفصل است. هرگز کسی که آشنا به مقام والای این بزرگواران است به خودش احتمال اجازه نمیداد که نسیان را به اینها اسناد بیاد. اینا بعد 7 سال مثلا به یاد خدا آمدن. و ذکر بعض امتین، این ساقی گفت انا انبئکم به تعبیده نه اعلمکم، من خبر تعبیر و تعبیر این رویا را به شما میگم، منه بفرستی خبر میارم براتون، گزارش میارم براتون، نه اینکه من برات، اگه من برات باشم که لازم نیست من بفرستید یاد بگیرم. این به قرینه فارسلونه، این یک. و به قرینه اونم به اوکم، دو. نه افتیکم، اون چرا که ملک درخواست کرده بود طبق استفتا فتوا بود، گفت افتونی فی رؤیای، این نگفت انا افتیکم، نگفت انا اعلمکم، گفت انا انبئکم، من گزارش تعویل را به شما میدم، من بفرستید یعنی تا برم با خبر بشم گزارش بیارم. افتیکم و اعلمکم و امثال ذالک نیست. خب اینم یه وقت است ممکنه فراموش بکنه، این خودکاری که دستش هست میخواد به روی اون تاقچه بگذاره، رو میز بذاره، این امور رو میتونه فراموش بکنه. حالا فراموش میتونه بکنه یا نه جای بحث است، اما خدا را فراموش بکنه یعنی چی؟ سخن از فانساه و شیطان و ذکر ربه هست، یه همین چیز رو هرگز مرحوم صدق نمیفرماید، هیچ متکلمی هم نفرماید. بعد ممکنه اشتباه بکنه، یادش بره این کتاب رو که باید تو اون تاقشه بذاره تاقشه دیگه بذاره، حرفی که میخواد به زید بگه و امر بگه، اینا قابل بحث هست. گرچه جا برای کسی که به مقام والا رسید اینا راه ندارد، ولی جای بحث هست. ممکنه کسی بگه مثلا اینجور نسیان دارد، خب ممکنه بگه، اما در باره فراموشی خدا که 8 سال خدا یادش بره، چه چیزی بیان غیی دیگه. نه، سخن از خداست. حوادث ترک رو هر چه زودتر فراموش بکنه بهتر است، برای اینکه انسان رو مقاومتر میکنه و باید فراموش کردید، باید انسان جلو نگاه بکنه، حوادث ترک بره بیشتر بشه. اما سخن از خدا و دین و وحی و ارتباط با خدا و مناجات خدا و توسل با خدا و توکل بر خدا و ایناست، اینا یه رهزش هم خطر داره. و ذکر بعض امتین انا اونم بیخون، معلوم میشه که اونی که فراموش کرده همون ساقی بود، یک. اونی هم مطلبی هم که فراموش شده از این قبیل است که ما در زندان یک کسی داشتیم، صادق بود، صدوق بود، صدیق بود، روشش، گفتارش، کردارش، علمش صادقانه بود و بی جا هم به زندان رفت، شما بررسی کنید چرا او تو زندان مونده. خب و ذکر بعض امتین انا اونبئکم به تعبیر این رویا،
فارسلونه، یعنی منو بفرستی تا برم بپرسم و بیام به شما خبر بدم. پس ادعای علم نکرد، نگفت انا اعلمکم، ادعای عالمیت چنینی نداشت که انا افتیکم، گفت انا انبهکم. هم تنبیه دلیل است هم فارسلونه. و آمد خدمت است یوسف سلام الله علیه، گفت یوسفو ایها صدیقو، تو رفتاری که در زندان با هم داشتیم گفتارت رفتار صادقانه بود، تعبیری که از رؤیا ما کردی صدق در آمد، پس میشه صدیق. ایها صدیق افتنا، اینجا استفتاست، اینجا میخواد یاد بگیره. افتنا یعنی همه ما الان نیازمندیم، اونجا سخن از افتونی بود، اینجا سخن از افتناست. اونجا جمع را در مخاطب میبینیم، اینجا جمع را در متکلم غیر میبینیم. افتنا فی سبع بقرات سمان که یأکلهن سبع العجاف و سبع سنبلات خضر و اخر یابسات. پس با بدید ما یاد بگیریم برای دو تا نکته، یکی این که مشکل تعبیر رؤیا حل بشه، یکی این که مشکل اونها در باره شما حل بشه که چرا یه بیگناهی تو زندان است. لعلی ارجع الناس، که مردم را با خبر بکنم. لعلهم یعلمون به وضع شما، این دو، هم مشکل فتوای اون آقا حل بشه هم مشکل بیگناهی شما و زندان موندن بیجهت شما. خب چرا اونجا که در هر دو طرف محفوظ بود دیگر، اما حالا چرا 7 سال راز و رمزش چیست؟ این ممکن است در اثنا بیاید یا نه، یه قضیه شخصی است. یه وقت است که قضیه کلی است، مثلا میگن اشباط سبعه، رمی سبعه، جمرات 7 بار، سعی بین صفا و صفا 7 بار، اونجا باید بحث کرد که رمزش چیست. اما یه قضیه شخصی است که من 7 گاو دیدم، خب این 7 گاو نشانه 7 سال قحطی، 7 سال خوشسالی. قال وجود مبارک یوسف سلام الله علیه فرمود تعبیرش این است، شما عبور داد به آینده، عبور داد نه به گذشته. یه وقت است که اینها منشأ علمی رو میخوان که از کجا این خواب نشأت گرفته. اون نه مشکل علمی اونها بود، نه در استفتاء آمده است، نه وجود مبارک یوسف خبر داد، راه عملی رو خواستن، لذا از آینده خبر داد، عبور داد به آینده. یعنی شما در آینده 7 سال برکت و پرباری دامداری و کشاورزی در پیش دارید، یک، بعد از این 7 سال 7 سال قحطی دامداری و کشاورزی رو در پی دارید، این دو. برای اینکه در اون 7 سال دوم مشکلی براتون پیش نیاید، این 7 سال اول را بدون اسراف و تبذیر پشت سر بگذارید، شروع فعالیت های کشاورزی و دامداری بکنید، در این غفلت نکنید و هرچی هم که در آوردید ذخیره کنید به استثنای و مقدار ضروریتون، بقیه را ذخیره کنید و این گندم ها و جوها اینا را هم از اون غلافش در نیارید، این بذارید بمونه، اینا رو تو انبارها با همون وضع حفظ میکنید، با اون شلتوکهاش بگذارید بمونه، وگرنه در آوردید میبوسه. هم اونا رو تو اون غلافشون حفظ بکنید، هم جای مناسب نگه بدارید. قالت تزرعون، این جمله خبریه است که به دایی انشاء القا شده است، این فعل مضارعی است که معنی ازرعو است. نظیر این که زراره از امام سلام الله علیه سوال میکند که اگر کسی برو فرون بحثی شد فرمود دو ایدو سلاتهو، این یو ایدو یه جمله خبریه است به دایی انشاء القا شده، یعنی اعید، اعیدو، اعیدو، تزرعونه یعنی ازرعو، تزرعون سبع سنینه دعبن متصلن، 7 سال پشت سر هم کشاورزیتون رو تقویت میکنی، قهرن دامداریتون رو تقویت. شما حسدتم اون چرا که درو کردید، حساد درو شدن و آتو حق هم یوم حساده، این روز درو محسود این درو شده، حسید هم درو شده، اون چرا که شما درو کردید اینا رو فزدرو فی سنبولی، تا هم خوشه بگذارید، از خوشه در نیارید، مخصوصا از غلاف هم در نیارید، الا قلیلا مما تاکلون، مگر مقداری که غذای سالانه تون باشد اونا رو از این خوشه در بیارید، بگنه بقیه رو تو خرمن نگه بدارید، تو انبار نگه بدارید، از غلاف در نیارید، بخصه از اون خوشه جدا نکنید. این 7 سال 7 سال پربرکت است، بارانه مناسب میاد، کشاورزی هم تقویت میشه. ثم یأتی من بعد ذلك سبع شداد، بعد از این 7 سال یه 7 سال سختی رو در پیش دارید، پی این دارید، 7 سالی که شدید است، نرم نیست، خوشساری است، قحطی است، کمباران است، که این یأکل ما قدمتم لهنه، شما اون ذخیره هایی که در اون 7 سال پربار کردید، این 7 سال خوشساری اون ذخیره 7 سال قبلی رو مصرف میکند، یعنی شما مجبورید مصرف میکنید، این 7 سال ذخیره اون 7 سال قبلی را میخورد، یعنی شما ذخیره انبار اون 7 سال را در این 7 سال خوشداری میصرف میکنید. یأکل ما قدمتم لهن الا قلیلا مما تحسنون، مگر غالب اینها تمام میشه، مگر چیز اندکی ممکنه براتون بمونه. خب تا شما سال بعد که سال 15 است محصول جدیدتون به دست بیاید، بالاخره این 7 سال ذخیره اون 7 سال را از بین برده، خب شما یه سال باید که تلاش و کوشش بکنید تا محصولتون عرضه بشه، اما این مقدار کمی براتون میمونه تا اینکه محصول سال 15 دستتون بیاد، ولی سال 15 یه سال پربرکتی خواهد بود. این سال 15 سال پربرکتی است که خواب اونا نبود، که باید بحث بشه وجود مبارکه یوسف ای رو از کجا خبر داد، اونا فقط خواب 14 ساله رو دیدن، خواب سال 15 رو که ندیده بود. که ثم یأتی من بعد ذلک سبع شداد یأکلن ما قدمتم لهن الا قلیلا مما تحسنون، که هم ذخیره کردید. ثم یأتی من بعد ذلک عام فیه یغاث الناس و فیه یعثرون، سال غوث است، برکت است، رحمت است، این استغاثه کردن خدا مغیث است، مستغیث را پاسخ مثبت میدهد، الغیاث میگوییم او جواب میدهد، این یعنی برکت از ناحیه اوست، و باران پربرکت رو میگن غیث، و خدا مغیث است یعنی برکت عطا میکند، مشکل حل میکند، الغیاث الغیاث یعنی از تو خیر و برکت میطلبیم، استغاثه میکنن یعنی همین. همون سال 15 مردم مشکلشون حل می شود، قوس و قیس و رحمت و برکت سرازیر می شود، و دیگه همه مشکلات این 7 سال قحطی و خوشسالی را پشت سر می زنند. والحمدلله رب العالمین.